یکی از مسئولین سپاه از اعضای شورا همین چند روز قبل آمده بود پیشم، میگفت که من سخنرانی کردم توی جبهه ها و گفتم بچه های کمتر از 17 سال رو نگذارید جبهه مقدم برن، اینا رو بگذارید پشت جبهه، اینا خیلی سنشون کمه، اینا رو نگذارید اون جلو باشن. میگفت بعد از این سخنرانی من نامه های زیادی به من رسید با خطاب و عتاب، فلانی چطور میگی که بچه های کمتر از 17 سال به جبهه مقدم نروند؟ مگر این پیروزی ها جز با اخلاص و پاکی و صفا و صمیمیت همین بچه های کمتر از 17 سال پیدا شده؟ چطور این حرف میزنی؟ همه پیروزی ما به خاطر همین بچه های 14 ساله و 15 ساله، به قول یکی از مسئولین میگفت این بچه های معصوم بیگناه. که وقتی آدم به جبهه ها میره شب زنده داری اینها رو میبینه، راز و نیاز شبانه اینها رو میبینه، گریه و آه و ناله در پیشگاه حضرت حق رو از این ها میبینه، پیروزی از همه رو. باز پس گرفتن شهرهای اسلامی از این راهه. تا وقتی رو که راه ما این باشه، روش ما این باشه، طریقه ما این باشه، عمل ما این چنین باشه و از پیغمبر درس حکومت و مملکت داری بگیریم و دنبال روی او باشیم و او اسوه ما باشد، یقین بدانید پیروز می شویم، وگرنه نعوذ بالله مضرات انقلاب اینجاست. اگر از این راه کناره گرفتیم، تردیدی نکنی که مغلوبی. توب و تانگ دیگران از ما بیشتر، حقه و کلک دیگران از ما بیشتر، علم و دانش دیگران از ما بیشتر، عده و عده دیگران از ما بیشتر. باید متکیه به قدرت بود. اگر میبینید دنیا رو تقسیم کردن، یه دسته تیول شرق شده و یک دسته تیول غرب شده، این یک امر طبیعی است. بیا قویش رو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف آمال است. نظام طبیعت اقتضا می کند که ضعیف پایمال باشد. لذاست می گوید یا باید متکی به شرق باشم یا باید متکی به غرب باشم. ما که می گیم لا شرقیه ولا غربیه، متکی به چه باشیم؟ متکی به دل شبها و نمازها و مناجاتها و بس، متکی به قرآن خوندن ها، متکی به عرفان ها، متکی به معنویت ها. و اگر یک روزی این معنویت از ما گرفته شود و ما را از این معنویت منحرف کنند، تردیدی نکنید که وعده الهی در باره ما هم تحقق پیدا می کند. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. میریم ما هم میریم. الم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی با عاد چه کرد؟ ندیدی با ثمود چه کرد؟ ندیدی با فرعون چه کرد؟ ندیدی با یونس پیغمبر برای یک ترک اولا چه کرد؟ ندیدی؟ با یونس پیغمبر برای یک ترک اولا و یک غضب به بندگان خدا و یک عدم معاشات با بندگان خدا دیدی چه کرد؟ و فرمود اگر از توبه کنندگان نبودی تا روز قیامت تو شکم ماهی نگاهت می داشتم، دست قدرت الهی اون ماهی را تا روز قیامت زنده نگاه می داشت و تو را هم معذب در شکم ماهی تا روز قیامت زنده نگاه می داشت. این از نظام الهی، این از خط الهی و این از مذرات انحراف از خط الهی. قم اللیل الا قلیلا، مسئولین و مسئولها، قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقص منه قلیلا. اینجوری باید باشی، به خدا متکی شوی، با خدا راز و نیاز داشته باشی. ان تنصر الله ینصرکم، نصرت خدا یعنی اخلاص در عمل، پاکی، درستی، صفا، یعنی از پیغمبر مطابقت کردن. علی مگر رئیس حکومت نبود؟ این چه رئیس حکومتی بود که شبها توی نخلستانها از خوف خدا قش میکرد؟ چه کار میکرد توی نخلستانها؟ ان لک فی النهار سبحا طویلا. علی، این خطاب به علی هم هست. علی تو روزها سر و کارت با مردم از گرفتاری زیاد داری، پس بنابراین شبها توی نخلستانها مشغول شب زنده‌داری. حسین ابن علی علیه السلام شب عاشورا مهلت میگیرد. چرا؟ میفرماید من نماز خوندن رو خیلی دوست دارم، امشب رو به ما مهلت بدهید که با خدا راز و نیاز کن. و لهم دویون که دوی نر، رهبر آزادگان حسین است که در شب عاشورا می فرماید راز و نیازی داشتن در شب عاشورا. وقتی که آدم کنار کندوی عسل میره میبینه که این زنبورها چجور زمزمه دارن، کنار خیمه های امام حسین هم که آدم برفت میرفت میدید هر جور زمزمه دارن. و لهم کدویو کدویو نه، زمزمه ای مانند زمزمه زنبوران عسل. بس سخن ما اینجا به پایان رسید، وقت ما تمام شد. آقایون اگر سوالی چیزی هم دارن که می‌فرمایند در خدمتشون هستیم.
این سوال، چرا مناجات و ارتباط با خدای متعال در تاریکی و در دل شب از منزلت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و تاریکی چه نقشی ممکن است دارا باشد؟
سوره مزمل در یک آیه رمز مناجات در دل شب رو بیان می کند. می فرماید ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. شب مناجات گیراتره، تأثیرش زیادتره. چرا؟ حکمتش شاید این است که در دل شب آدم در اون تاریکی از ماسوی الله بهتر میتوانه انقطاع پیدا کنه، که هر قدر انقطاع از ماسوی الله قوی تر باشه، ارتباط با خدا قوی تر خواهد بود.
آیا حضرت موسی 40 شب رو که در کوه طور بودن روزها رو برمیگشتند یا خیر، و در طول این مدت تماسی با مردم داشتند یا خیر؟
موسی علیه السلام در این 40 شب نخیر با مردم هیچ گونه ارتباطی نداشتند و در تمام این مدت در کوه طور بودند و مشغول راز و نیاز بودند و خداوند الواح رو بر ایشان نازل می فرمودند.
ما می دانیم که این ملت در همه جا یار امام و امت و در صحنه بودند. آیا در این دهه فجر وظایف این ملت چیست و در برابر آن وظایف مسئولین چیست؟
در دهه فجر که یادآور انقلاب ملت قهرمان ایران است، باید ملت و مسئولین بازنگری نسبت به اعمال گذشته یک ساله خود داشته باشند، به یاد بیاورند که این انقلاب چگونه پیروز شد، آیا به رایگان ما پیروز شدیم یا برای پیروزی انقلاب و رسیدن به حکومت اسلام تاوان بزرگی دادیم، چه جوانهایی که شهید شدند، چه مادرهایی که داغدار شدند، چه پدرهایی را که تنها فرزند ناناورشان را از دست دادند. در این دهه فجر باید این گذشته یادآوری شود و وظایف گوشزد شود تا قدر انقلاب و پیروزی و حکومت اسلامی بیش از پیش دانسته شود. این وظیفه است هم برای مردم و هم برای مسئولین که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته.
منظور اصلی از ولیال عشر قسم به کدام ده شب است؟
عرض کردم که مفسرین مختلف گفتند. بعضی گفتند منظور یعنی شبهای عشر ذی‌الحجه و بعضی گفتن شبهای عشر آخر ماه رمضان، بعضی گفتن ده شب وسط ماه شعبان و احتمالات دیگرم دادن و تعیین مورد و مشخص کردن کامل اون رو نمیتونیم بگیم و احتیاجی هم به تعیین کردن نداریم. میتونیم بگیم هم منظور عشر ذی‌الحجه باشه، هم منظور عشر آخر ماه رمضان باشه و هم همه ده شبهای پر معنویت که در هر عصر و در هر زمان پیدا شد.
با توجه به آیاتی که ذکر شد و سرنگونی قدرتمندان، چرا تا کنون به طور پایدار مستضعفین نتوانستند حکومت کنند؟
حکومت مستضعفین متوقف است اولا بر این که مستضعفین کاملا بخواهند. شما دیدید که ملت ایران خواست و شد. در هر کجای دنیا مستضعفین بخواهند، این چنین خواهد شد. که خداوند با ما یک رابطه خاصی نداشت. و در ثانی بعد از خواستن به وظایف اسلامی خیشتن عمل کنند تا پایدار بمانند، وگرنه خداوند تغییر میدهد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هیچ قومی بی جهت از حضیض ذلت به اوج عزت نرسیدن و هیچ قومی بی جهت از اوج عزت به ذلت نیفتادن، جز اینکه خیشتن خیش را عوض کردن. اگر بد بودند خوب شدند، خدایی شدند و خداخواه شدند. ان تنصر الله ینصرکم. مستضعفین در روی زمین اگر خدا رو یاری کردند، یقین بدانید که خداوند اونها رو یاری می کند. و اما اگر نه، خدا رو یاری نکردند و راه خدا رو نیافتند، خداوند چنین وعده‌ای به مستضعفین نفرمود.
ما میدانیم در گذشته قوم‌هایی که سرکشی می‌کردند، خداوند آنها را به وسیله عذاب سرکوب می‌کرد، ولی در زمان حال با این همه جنایات خداوند آنها را رسوا نمی‌کند.
خداوند در هر زمان عذابی متناسب با اون زمان میفرستد. تصور نکنید که الان خداوند عذاب نمیفرستد. یکی از عذابها و شکنجه هایی را که قرآن درباره فرعون نقل میکند، می‌فرماید و جعلهم شیعه، اختلاف ایجاد می‌کرد، اختلاف در بین مردم، به این صورت مردم رو شکنجه می‌کرد و عذاب می‌کرد. این عذاب در دنیا به نحو کامل دارد اجرا می‌شود. شما نگاه کنید این اختلافی رو که در دنیاست، دنیایی را که مانند گرگ درنده به جان یکدیگر افتاده اند، دنیایی را که اونقدر سلاح و مهمات در روی کره زمین جمع آوری کرده است برای نابودی یکدیگر، که اگر بخواهد 7 برابر کره زمین رو منهدم کند، مواد منفجره داره. دیگه عذاب از ای بالاتر، گرفتاری از ای شدیدتر. آمریکا از ترس شوروی خوابش نبره، شوروی از خواب از ترس آمریکا خوابش نبره. مرتب مسابقه در تسلیحات، مرتب مسابقه در ساختن اسلحه‌های بهتر و مدرن‌تر و مخرب‌تر. اینا عذاب نیست؟ اینا از ناحیه کیست؟ اینا از ناحیه خداست. پس اینجور نیست که خداوند عذابش رو بر مردم امروز برداشته است. نه خیر، امروز هم عذاب وجود دارد.
آخرین سوال، با توجه به اینکه سوالات زیاده و بعضی از سوالات در ارتباط با بحث نیست، آیا سعادت مادی با رعایت جهات شرعی و الهی تا چه درجه مطلوب است؟
سعادت مادی تا اونجایی را که سعادت باشد مطلوب است، اما اون وقت که دنیا و امور مادی به جای سعادت وبال باشد، وزر باشد، سنگینی و دشواری و دوری و بعد عن الله و حق و فضیلت باشد، اونجا دیگه امور مادی بد است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. قرآن صریح جواب این مطلب رو میفرماید. ای کسانی که ایمان آورده اید، مال و فرزندان شما، شما را از یاد خدا غافل نکند. اگر مال و ثروت و زندگی و خانه و ماشین و فرزند و زن انسان را از یاد خدا غافل کند، سعادت نیست، وبال است. وگرنه تا هر کجا که زندگی مادی مرا از یاد خدا غافل نکند، این سعادت است. پس این مربوط به من است. ممکن است یه نفری با داشتن یک دونه پیکان سعادت خیشتن رو از دست بدهد، برای اینکه پیکان او رو از یاد خدا غافل کنه، و یه نفر دیگه با داشتن ماشین بنز از یاد خدا غافل نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.